بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در افعال عباد، معنای سر اختیار. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه چند فصل در این مطلب مشکل را که فرمودن از جمله مطالب مشکله و معضله هست، الحمدلله تحقیق کردیم و از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام منظور از اشکال این مطلب، مشکل بودن این مطلب و معضل بودن این مطلب را الحمدلله تحقیق کردیم. مشکل بودن نه به این معنا هست که برای فهم این مطلب نیاز به یک سری از علوم رسمی مقدماتی باشه. مثلا اگر شخص عربی نخوانده باشه نتوانه بفهمه، یا بعضی از علوم رسمی را اگر نخوانده باشه نتوانه بفهمه. منظور از اشکال به این معنا نیست، بلکه چه بسا افرادی باشند که در خیلی از علوم مقدماتی، در علوم رسمیه این افراد صاحب دست باشند، در این علوم مسلط باشند، ولی این مسئله برای اونها در نهایت اشکال باشه. در نهایت اشکال بودن به این معنا هست که خدای متعال اگر شخصی را لیاقت و شایستگی فهم این مسئله را در این شخص خدای متعال نیابه، پرده می کشه بر فهم این شخص که از تعلیم این مسئله لطیفه، از تفهیم این مسئله لطیفه این شخص محروم بمانه. پس اشکال به این معنا هست و رفع اشکال به این معنا هست که شخص در بین خودش و خدای متعال بایستی که غرضها را، مرضها را که موانع فهم این مطلب و مطالب عظیمه هست، بایستی که کنار بگذاره و خودش را مرتاض کنه به بالاترین ریاضت ها که انصاف باشه. اگر شخص قرار بده بر خودش تمرین بده، ریاضت بکشه انصاف را، منصف بودن را، و قرار بده بر خودش که غرضهاش را، مرضهاش را، تعلقاتش را، متبادرات به ذهنش را رها بکنه و کنار بگذاره، خدای متعال پرده ها را و موانع فهم را از این شخص برطرف میکنه. پس انشاءالله از امام زمانمون صلوات الله علیه مسئلت میکنیم که حضرت ما را موفق کنن که انشاءالله این حجاب هایی که مانع میشه از فهم این مطلب شریف و نوع این مطالب، حضرت ما را موفق کنن که این حجاب ها را کنارش بگذاریم. رسیدیم به فصل آخر در این مطلب شریف. میفرمان فصل: اعلم ان الله سبحانه قادر مختار یستطیع ان یفعل ما اراد و ان یدع ما اراد. بدان که خدای سبحانه قادر هست، بر هر شیئی، بر هر فعلی قدرت داره. نمیتوان خلقی از مخلوقات مانع بشه قدرت خدا را، قادرون مختارون صاحب اختیار، هر کار که بخواد انجام بده انجام میده، مشیتش برای هر چه تعلق بگیره جاری میشه، لا مانع علی حکمه لا راد علی قضائه، یستطیع ان یفعل ما اراد و ان یدع ما اراد، میتوانه که انجام بده هر چه را که اراده کنه و میتوانه ترک کنه، یدع ان یدع، میتوانه ترک کنه، ودا کنه، کنار بگذاره هر چه را که اراده کنه. مطلب به این بدیهی و به این آسانی در این مطلب خیلی از فلاسفه ظاهری بزرگ در ماندن، از فلاسفه ظاهری بزرگ در ماندن، اونهایی که بر مکتب تصوف حرکت می کردن اینجور گمان کردن، لیس لله انشاء فعله و انشاء ترکه، نیست بر خدا که هر کار که بخواد انجام بده العیاذ بالله، و هر کار که بخواد ترک کنه العیاذ بالله، چون نتیجه گیری کردن، نتیجه گیری اشتباه، خطای محض، و از این نتیجه گیری، از این مقدمات و این نتیجه در خلاف صراح رسیدن، خلاف ضرورت اسلام و ضرورت مذهب و حتی ضرورت ملیین هست، به این نتیجه خلاف رسیدن به واسطه مقدمات غلط. پس می فرماد خدای متعال یستطیع، می توانه ان یفعل ما اراد و ان یدع ما اراد، هر کار که بخواد انجام بده، هر کار هم که بخواد ترک کنه، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، هر کار که خدا مشیتش تعلق بگیره انجام میده، و ما لم یشاء، هر چه هم که مشیت خدا تعلق بگیره ایجاد نمیشه. پس خلقی و کسی نمیتوانه و شیئی و فعلی نمیتوانه جلو خاص خدا را بگیره. و ظهر اختیاره لما یشاء فی مشیته، و ظاهر شد اختیار خدا برای آنچه که میخواهد در مشیت خدا، خواست خدا در مشیتش ظاهر شد. و خلق جمیع الخلق به مشیته، و آفرید جمیع آفرینش را به مشیت خودش. پس اراده خدا، اختیار خدا در مشیتش ظاهر شده، و این را مشاهده می کنیم همین الان. اگر در این نگاه، در این چشممون را، چشم عقلمون را در این نوع نگاه اگر جریان بدیم، مطلب را مشاهده می کنیم. چرا من زید من زید شدم؟ چون خدا خواسته. اگر خدا نمیخواست من زید من زید نبودم. چرا این سنگ این سنگ شده؟ چون خدا خواسته. چرا این مکان شده؟ چون خدا خواسته. چرا این زمین الان اینطوره؟ خدا خواسته. چرا امروز به این جور هست، به این جور حوادث جاری شده؟ چون خدا خواسته. در هر شیئی، در هر مکانی، در هر زمانی، در هر مخلوقی، هر چرا که مشاهده می کنیم، چرا این طور هست؟ چون خدا خواسته. چون خدا خواسته این طور هست. این ظهور مشیت خداست، ظهور خواست خداست. اگر خدا نمی خواست این به این جور نبود. پس این را به چشم عقلمون مشاهده میکنیم. انشاءالله مطالب حکمیه را اگر که ریاضت بدیم، مشاعر باطنیمون را بر این مطالب مرتاض میشه عقل ما، فهم ما، فکر ما انشاءالله تعالی. و کل اثر تابع لصفت مؤثره، هر اثری تابع صفت مؤثرش هست. فجمیع خلقه قادر مختار، پس جمیع خلق خدا قادر و مختار هستند، یعنی قدرت دارند و صاحب اختیار هستند. جزء مطالب مشکله هست، جزء مطالب متشابهه هست، بایستی که مقصود بزرگوار را ملتفت بشیم. اول می فرماد کل اثر تابع لصفت مؤثره، هر اثری تابع صفت مؤثرش هست. دو جور مؤثر داریم، یک مؤثر داریم که اثرش به ایجاد مالم یکن هست، بهش میگیم تأثیر صرف، اثر صرف. یک مؤثر هست که اثرش به ایجاد مالم یکن نیست، به ابراز ما قد کمان هست. دو جور مؤثر داریم، مؤثر اول، مؤثر صرف، یعنی اصلا تأثیر در نگاه اول، در تعریف اول به این معنا هست، ایجاد مالم یکون. مثالش در خود ما هست. عبارات اولش یک مقدار عبارات اصطلاحی هست، به زبان عربی هست، اگرچه مطالب واضح آسانه ولی در مثال خیلی آسانه و خیلی واضح، الحمدلله هیچ جای نگرانی وجود نداره. ایجاد مالم یکون یعنی چه؟ در خود ما مثال موجوده، یعنی ایجاد کردن بدون اینکه یک شیء سابقی باشه، ما ایستاده خودمون را ایجادش میکنیم، نشستمون را ایجادش میکنیم. ایستاده را که ایجاد میکنیم، یک چوبی از خارج بر نمیداریم، با این چوب ایستاده خودم را بسازم. یک چوبی، یک آهنی، یک سنگی، نه، ایستاده را به خود ایستاده میسازم، بعد ایستاده را خرابش میکنم، نشسته میسازم. به این میگیم تأثیر صرف، یعنی از یک ماده خارجی بر نداشتیم این آثار را بسازیم. در تأثیر صرف، در این جور اثر، صفات ذاتی مؤثر در ضمن آثارش محفوظه. یعنی چه؟ من زید یک حد مثلا از علم دارم، یک حد از قدرت دارم، یک حد از بینایی دارم، یک حد از شنوایی دارم، یک سری صفاتی دارم. صفات من، صفات ذاتی من در ضمن ایستاده من محفوظه، یعنی ایستاده من به عینه همین صفات من را داره. اصلا صفات ذاتی من در ضمن آثار من ظاهره، در ضمن آثار من محفوظ و موجوده. ایستاده من بینا هست به بینایی من، شنوا هست به شنوایی من، دقیقاً صفات من را این ایستاده من داره. همینجور نشسته من به عینه، به عینه هر جور صفاتی که من زید دارم، این صفات را در نشسته مشاهده می کنید. یک ذره کمتر و بیشتر این صفات ذاتی من در نشسته نسبت به ایستاده نیست، یا در ایستاده نسبت به نشسته نیست، چون از یک ماده خارجی اینها را نساختم که بخوان از یک جای دیگر حکایت کنن، فقط از من حکایت میکنن. اساس وجودشون، اساس ایجادشون افتقار و فقر و احتیاج به منه. ایستاده اگر من یک لحظه توجه هم را ازش بردارم بنشینم، خراب میشه. بنیاد بودن ایستاده، بنیاد این اثر، اصل وجودش احتیاج به من مؤثره. به این میگیم اثر صرف، تأثیر صرف. درباره خدا، درباره صفات خدا، صفات ذاتی خدا، درباره صفات خدا که غیر از ذات خدا هست، صفات خدا غیر از ذات خدا هست به دلیل نقل و به دلیل عقل، کمال و توحیده نفی و صفات ان. صفات خدا که غیر از ذات خدا هست، این صفات به عینه در هیچ مخلوقی موجود نیست. اصلا اگر کسی بگه صفات خدا در مخلوقاتش موجوده، کافر میشه، به کفر صراح. لیس کمثله شی، مثل مثال خدا هیچ چیز نیست. لله المثل الاعلا، برای خداست مثال اعلا. پس اگر این مطلب را کسی اشتباه بفهمه، العیاذ بالله، به جور کفر صراح میفهمه، العیاذ بالله. نیست به صرف این که ما کتابهای بزرگان را بخوانیم، از پیش خودمون معنا کنیم، اسم این باشه درس دادن، اسم این باشه منبر رفتن. اگر من از پیش خودم تعبیر بکنم، اینجور کفریات از این خارج میشه، استنباط میشه، العیاذ بالله. این عبارات شارح داره، شارح عبارات من نیستم، زید و ام و بک شارح عبارات نیستن. المعنا فی بطن شاعر، شارح عبارات اون بزرگ دینی هست که امام زمان صلوات الله علیه قرارش دادن برای شرح این عبارات. کدام بزرگواره؟ مرحوم آقای همدانی علی الله مقامی. پس نمیتوانه شخص از پیش خودش، از تبادرات ذهنیه خودش برداره و عبارات را تعبیر کنه، عبارات را معنا کنه، تفسیر کنه. اینجور کفریات خارج میشه. الان ظاهر عبارت را بخوانیم. کل اثر تابع لصفت مؤثره، هر اثری تابع صفت مؤثرش هست. در ادامه عبارات قبلی که فرمودن که تمام این خلق آثار مشیت الله هستند، کل اثر تابع لصفت مؤثره فجمیع خلقه قادر مختار، پس جمیع خلق خدا قادر هستند و مختار هستند، چون اثر مشیت خدا هستند. اگر معنا را شخص اشتباه بفهمه، کفره. هیچ صفات خدا در خلق به عین راه نداره. لیس کمثله شی، حضرت فرمودن از دو حد بایستی اجتناب کنید، یک حد تعطیل و یک حد تشبیه. بخوایم صفات خدا را تشبیه کنیم به صفات خلق، این حد تشبیه کفره. پس یعنی چه مراد بزرگوار علی الله مقامه؟ گفتیم دو جور تأثیر داریم، یک تأثیر صرف، مثالش را زدیم در من و نشسته و ایستاده من. در این جور تأثیر صرف، صفات خدا، صفات ذاتی خدا فقط در اسماء خدا محفوظه، در اسماء خدا، در مواقع صفات محفوظه، نه در خلق خدا. مواقع صفات هم خلق خدا هستند، ولی از عالم امکان، از جنس مخلوقات نیستند. اسماء خدا هم حادث هستند، ولی از جنس مخلوقات نیستند. پس اون تأثیر صرف، تأثیر صرف در کجا هست؟ در حقایق محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. کسی خواست قدرت خدا را ببینه، بشناسه، علم خدا را، حکمت خدا را، عدل خدا را، عذاب خدا را، انتقام خدا را، رحمت خدا را، بایستی در اسم خدا، در مواقع صفات خدا ببینه. پس این یک جور تأثیر شد. یک جور دیگر تأثیر هم داریم در اصطلاح، این تأثیر صرف نیست، یک اصطلاح بهش میگن تأثیر، از جور اولی نیست. جور دوم چطور هست؟ مثالهاش ابراز ما قد کمان، یک مثالش، مثال اول آسانش این هست که بر می داره نجار تخت چوبی را، تخته های چوب را بر می داره، از این تخته های چوب یک منبر خیلی شکیل می سازه، یک صندلی خیلی شکیل می سازه از این تخته های چوب. میگیم این اثر هنری، اثر فلان هنرمند، فلان نجار. این اثر با اون اثر اولی فرق میکنه. در این منبر، در این صندلی، در این منبر چوبی، صندلی چوبی، صفات ذاتی نجار درش مشاهده نمیشه. از این میتوانید بفهمید از این صندلی که آیا این خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، سخاوتمنده یا بخیله، مؤمنه یا کافره، زیبا هست، جمیله یا جمیل نیست، قبیحه. اصلا میشه از این صندلی فهمید صفات ذاتی نجار را؟ چقدر علم داره، چقدر حکمت داره، چقدر عدل داره از این صندلی که معلوم نمیشه، چون صندلی را از چوب ساخته، از یک ماده خارجی ساخته. این یک مثالش، مثال آغازینش. مثال بالاترش، مثال بدن هست و روح، روح و بدن، روح و بدن یک مثال بالاترش هست. روح یک سری آثار داره، آثارش را در بدن ظاهر میکنه، آثار هر روحی را در بدن میبینیم، ولی بدن ایجاد مالم یکن نیست، بدن یک امکانی بوده، یک ماده خارجی بوده، یک روح داشتیم، روح هم یک ماده خارجی دیگر بوده، این به این تعلق گرفته، آثارش را در این ظاهر کرده. اینها همش از اون تأثیرات نوع دوم هست. مقصود بزرگوار علی الله مقامه از جور آثار نوع دوم هست، به این معنی اثر هست، به این معنی اختیار و قدرت تعریف میشه. بعد در ادامه مطلب بزرگوار توضیح میفرماد: الا ان الاثر کلما قرب من مؤثره اشتد فی شباهته به مؤثره و کلما بعد عن مبدئه ضعفت فیه تلک شباهه. میفرماد که هرچه اثر به مؤثرش نزدیکتر باشه، شباهت به مؤثر بیشتر داره. هرچه اثر از مؤثر دورتر باشه، شباهت به مؤثر کمتر داره. مثالش میشه، مثال این مطلب، یک خورشید داریم در آسمان. خدای متعال به برکت این خورشید، به سبب نور این خورشید، گیاهان روی زمین را تربیت میکنه. به واسطه این خورشید هست گیاهان رشد میکنه. خورشید، نور خورشید چه طبیعتی داره؟ طبعش طبع آتشه، طبعش گرمه و خشکه. این نور میتابه به زمین، در زمین در هر جا یک جور گیاهی پرورش پیدا میکنه، یک جا فلفل مثلا رویش میکنه، یک جا بنفشه رویش میکنه، یک جا سیب رویش میکنه، یک جا درخت بادام رویش میکنه. هر کدام از اینها یک طبیعتی دارن. فلفل طبیعتش چه طبیعتی هست؟ گرم و خشک، آتشینه. بنفشه طبیعتش سرد و تره. فلفل همینقدر که صفات شباهت پیدا کرد به خورشید، این نزدیکتر هست به خورشید تا بنفشه. بنفشه همینقدر که صفاتش از این خورشید دورتر شده، به همین اندازه از خورشید دورتر شده. پس در اینجا اشیایی که هستن، هر کدامشون به اندازه قابلیتشون، امکانشون، استعدادشون به سبب این خورشید ایجاد میشن، صاحب طبعی میشن، مزاجی پیدا میکنن، ایجاد میشن. مشیت الله مشیت میتابه بر عالم امکان، بر عوالم امکان. مشیت که میتابه بر این عوالم امکان، در اینجا امکانها، ما یک امکان واحد نداریم، 8 نوع امکان داریم. امکانها استعدادشون، استعدادهاشون و قابلیتهاشون با هم متفاوت، متابعتشون یعنی تبعیتشون، انعطاف پذیریشون، اطاعت پذیریشون، متابعه، متابعه یعنی اطاعت پذیری. اطاعت پذیریشون با هم فرق میکنه. یک امکان هست خیلی مطیعه، مطیع صرفه، به هر جور که این مشیت برش میتابه به همون جور مشیت را قبول میکنه، اصلا از خودش هیچ نداره. یکاد و زیتها یذی ولو لم تمسس نار، اینقدر لطیفه این روغن قابلیتش که انهو قرار خودش در بگیره. یعنی هرچه مشیت میگه، اصلا مشیت نگفته، میگه اصلا من در پیش تو هیچم، تو باش و من نیستم، تو باش و من نیستم، حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز، تو باش تا من نباشم. بقاءه فی فنائه، بقاءش در فنای خودش هست، من در جنب تو فانی هستم، به تو باقی هستم. یک جور اینجور امکان داریم. یک امکان دیگر داریم، اطاعت پذیریش کمه، اطاعت پذیریش کمه، تأثیر پذیریش کمه، مخالفت داره، بیشتر خودش را نشان میده، میخواد بیشتر از خودش حکایت کنه تا از این مشیت. مثل دیواری که جلو آفتاب قرار بدیم، روی دیوار اطاعت پذیره، در برابر این آفتاب روشن میشه، نورانی میشه. پشت دیوار اطاعت پذیریش کمه، تشکیل سایه میده. یک جور امکان داریم اطاعت پذیریش زیاده، یک جور امکان داریم اطاعت پذیریش کمه. وقتی مشیت میتابه بر عوالم خلق، عالمهای خلقیه در آن واحد، در رتبه واحد از قول مشیت خبردار نمیشن، چون گوشش را ندارن، چون قابلیت شنیدنش را ندارن، چون انعطاف پذیری، تأثیر پذیریش را ندارن. الان خیلی از احادیث، از عبارات حکمیه معلوم میشه. میفرمان در عالم زر وقتی خدای متعال خطاب کرد، خدای متعال خطاب کرد به خلق در عالم زر، الست و بربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ این ندای الست و بربکم را اول چه کسانی لبه گفتن، قول بلا گفتن؟ محمد، آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. چرا بقیه نگفتن؟ چون بقیه نشنیدن. نه اینکه شنیده باشن، شنیده باشن و نگفته باشن، چون اصلا نتوانستن بشنون. قول الست و بربکم را اول این بزرگواران می توانند بشنوند، بعد از این حجاب که این قول رد میشه، غلیظ‌تر میشه، مناسبت بیشتر با خلق پیدا میکنه، انبیا می توانند بشنوند. قول اول را انبیا نمی توانند بشنوند، گوشش را ندارند بشنوند. مثل اینکه نور بتابه در این چراغ، نوری که میتابه چشم من خبردار میشه، گوش من که خبردار نمیشه، چون مشعرش را نداره، چون استعداد خبردار شدنش را نداره. اول چشم من خبردار میشه. پس این ندا را اول محمد و آل محمد علیه السلام خبردار شدن، این بزرگواران که خبردار شدن، بعد توانستن که انبیا خبردار بشن، بعد آمدن لباس گرفتن، حجاب گرفتن، پایین تر نزول کردن که انبیا علیه السلام خبردار بشن. بعد که انبیا خبردار شدن، توانستن اناسی انسانها خبردار بشن، انسانها که خبردار شدن توانستن جنها خبردار بشن. پس تا این ندا در مرحله بالا در رتبه بالا هست، رتبه پایینی مشعر خبردار شدنش را نداره، بایستی لباس بگیره، حجاب بگیره. چه میفرماد بزرگوار؟ میفرماد ان الاثر کل ما قرب من مؤثره اشتد فی شباهته به مؤثره، هر چه که نزدیکتر باشه شباهتش بیشتر میشه، و کل ما بعد عن مبدأه ضعفت فیه تلک شباهه، هر چه دورتر باشه این شباهت ضعیفتر میشه. فضعفت فیه القدرت و الاختیار، پس این قدرت و اختیار درش ضعیفتر میشه، این قدرت و اختیار درش ضعیفتر میشه. فاشبه الخلق فی القدرت و الاختیار اول و صادر صدر عن مشیته و هو محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیته طاهرون. می فرماد بزرگوار الله مقامه، هرچه دورتر میشه این اختیار درش ضعیفتر میشه. قدرت در اینجا به معنای اختیاره، قدرت بر اختیاره، به معنای اختیار. هرچه دورتر میشه از این مشیت اختیارش ضعیفتر میشه، در نتیجه نتیجه گیری چه میشه؟ میفرماد نتیجه گیری این میشه، فاشبه الخلق، در نتیجه شبیه ترین خلق به خدا در قدرت و اختیار. یعنی چه خلقی از همه اختیارش بالاتره؟ اول و صادر صدر عن مشیته، اون خلقی هست که اصلا خودش را فانی کرده باشه، اول خلقی هست که صادر از مشیت شده باشه، و این خلق محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیته طاهرون. ثم دونهم الانبیاء فالاوصیا، ثم دونهم الاناسی، ثم دونهم الجن، ثم الملائکه، ثم الحیوانات، ثم النباتات، ثم المعادن، ثم الجمادات، ثم الاعراض، ثم الاشباح، ثم اشباح الاشباح الى ما شاء الله. پس مرتبه پایینی اصلا گوشش را نداره خبردار بشه. پس وقتی در مواعظ شریفه از مرحوم این بزرگوار الله مقامه می شنویم که آمدن در آدم زر خطاب کردن الست و بربکم و محمد صلی الله علیه و آله نبیکم و علی و احد عشر من ولده و فاطمه و صدیقه و طاهره اولیاءکم، و اول کسی که ندا گفت محمد آل محمد بودن علیهم السلام، دیگه انشاءالله مثل سابق این فکرهای سبیانیه را نمی کنیم، تخیلات کودکانه را با خودمون تخیل کنیم. یک فضایی بوده، همه را در این فضا جمع کردن، یک ندایی کردن، همه شنیدن، اول اینها آمدن گفتن بله ما قبول داریم، بعد اونها گفتن نه اینجور نبوده، اصلا سایرین گوش شنیدنش را نداشتن، مشعر شنیدن را نداشتن که خبردار بشن. اگر سایرین بخوان خبردار بشن بایستی رتبه بالایی خبردار بشه تا به توان مرتبه پایین را خبردار کنه، بایستی اینجور بشه. تا به اینجای از مطالب الحمدلله به برکت مرحوم آقای همدانی الله مقام تحقیق کردیم، باز به همین جور ادامه مطلب، این فصل آخر هست از مطلب سر اختیار، انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه ادامه مطلب شریف را در مجلس بعد، حالا در هر زمانی در ماه محرم باشه یا بعدش، انشاءالله تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.